بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تفصیل علمای اخباری بود که فرموده بودند که ظواهر کتاب حجت نیست. برای عدم حجیت دو وجه ذکر شده بود، یک وجه خود آیه شریفه بود، یک وجه روایات و اخباری بود که استدلال شده بود بر عدم حجیت ظواهر کتاب. بعضی از علماء ما این روایات و اخبار رو به سه طائفه تقسیم کردن. طائفه اول و طائفه دوم رو خوندیم، رسیدیم به طائفه سوم که بحث امروز ماست، الطائفه الثالثه. ما اخباری داریم که نهی کردن از تفسیر قرآن به رأی، گفتن که اگر کسی قرآن رو تفسیر به رأی بکنه فقط کفر، یا فلیتبوأ مقعده من النار، که در باب مذمت تفسیر قرآن به رأیه. خب تفسیر قرآن به رأی یعنی چی؟ یعنی اخذ به ظواهر کتاب. پس ما اگر تفسیر به رأی نکنیم باید چیکار کنیم؟ باید تفسیر کنیم قرآن رو به رأی معصوم. پس دو تفسیر داریم، تفسیر به رأی و تفسیر به رأی معصوم. و این روایات ما رو مذمت کرده از اینکه به رأی خودتون، یعنی اونچه که ظاهره، اخذ کنیم، بلکه باید برید ببینید ائمه از این آیات چی فهمیدن، به فهم ائمه اخذ کنیم. نظیر اونچه که گفته میشه در فرق بین متعلم و محقق. محقق فهم واقع، دنبال کشف واقعه. متعلم دنبال کشف فهم معلم است از واقع. فرق بین متعلم و محقق اینه که محقق خودش به دنبال واقعه، متعلم به دنبال فهم معلم از واقعه که ببینه معلم واقع رو چی فهمیده. بر طبق این طائفه در آیات قرآن ما نباید محقق باشیم، باید متعلم باشیم، باید رجوع کنیم به فهم ائمه از آیات. جواب داده شده از این طائفه دو جواب. جواب اول جوابی است که ادعا فرمودند که در عصر ائمه تفسیر به رأی اصطلاحی بوده، نسبت به بعضی از نهل و کسانی که در بین اهل سنت اینها به استحسان و زنون و امثال ذالک عمل می‌کردند، یعنی فهمشون و معرفتشون بر اساس امور ظنیه بوده. اگر مثلا ظنی برشون پیدا می شد اون رو به عنوان یک امر دین یا یک امری که از دین تلقی کردن قرار می دادن. این ادعا رو فرمودن. من تحقیقی در این مورد انجام ندادم، اما ادعا شده که تفسیر به رأی مصطلح بوده، در واقع رد روش و رویه ابو حنیفه و اصحاب او بوده. اگر این مطلب تمام باشه نمیدانم، اما این ادعا شده. خدمت شما عرض کنم که امکان داره این احادیثی که از نبی اکرمه توسط امام نقل شده باشه. وقتی که امام یک کلامی رو نقل میکنه دیگه زمان امام در نظر گرفته میشه، نه زمانی که اون متکلم این کلام رو گفته. خدمت شما عرض کنم در غیر از این مورد هم آمده، آخر اون اشتباه نشه.
نه تو همین بحث تفسیر قرآن،
آره من فسر القرآن به رأیه در این جهت که شما ادعا میکنید که در تفاسیر اهل سنت آمده در روایات، این من اطلاعی ندارم، نه نمیدونم، نفیش نمی کنم. خودش اگر این باشه قرینه میشه بر این که اون ادعا خیلی معلوم میشه تمام نیست. بذار ادعای اینطور شده، من اطلاعی ندارم از این ادعایی که شده. تو چی؟ چی؟ فقط فسرت به رأیه. نه قد فسرت به رأیه یعنی همونی که این قائل قائله، که یعنی مصطلح بوده، یعنی بر اساس یک ظنه، بر اساس یک استحسان. شاید گفتم لذا این ادعا شده که در روایات این معنا مراد بوده. و اما جواب دوم و عمده جوابه، بله اگر مراد چی باشه یه تالی فاسد داره. خدمت شما عرض کنم که این جواب دیگریه، اما اگر تفسیر به رأی ظاهرش اینه که یعنی اگر کسی آیات رو بفهمه بر اساس فهم خودش، چون تفسیر یعنی بر اساس برداشت خودش، فهم خودش، برداشت و فهم ما هم چیه؟ ظهورات دیگه. این آیه ظاهرش اینه که ما نمیتونیم به برداشت های خودمون و فهم خودمون اعتماد کنیم. در فهم و برداشت باید متعلم باشیم، باید بریم ببینیم ائمه چی فهمیدن. که چی؟ گفته من فسر القرآن به رأیه، یعنی بر اساس، چون ما نوعی هم باز بر اساس برداشت خودمونه دائم. نه ظاهرش این نیست که استفاده شخصی بکنی، یعنی هر کسی قرآن رو بر اساس فهم خودش در واقع استفاده کنه. فهم خودش یعنی همون ظهور، یعنی همون ظهوری که او میفهمه. خب اشکال نداره برای فهم نوعی باشه. این روایت میگه نباید شما معیار فهم خودتون و برداشت خودتون باشه، باید برید ببینید برداشت معصوم چیه در این باب. اما جواب دوم و این عمده جواب هستش اینه که ما اینه قطعا میدونیم که اصحاب ائمه به ظواهر کتاب عمل میکردن. چرا؟ چون اگر اصحاب ائمه به ظواهر کتاب عمل نکنن، این یک پدیده غیر متعارف و عجیبیه و منعکس میشد در احادیث و تاریخ. مثل همونطور بارها گفتیم، ما اگر کسی به ما بگه اصحاب ائمه با دست قضا میخوردن یا نه، میگیم بله با دست قضا میخوردن. شاید در یه روایت هم نیامده که اصحاب ائمه با دست قضا میخوردن، اما اینه میدونیم که اگر با دست قضا نمیخوردن یه پدیده خیلی عجیب بوده، منعکس میشده تو تاریخ، که مثلا شیعیان مثلا امام صادق اینا با دست قضا نمیخوردن. پس میفهمیم که یک امر اینه، چون مقابلش امر نامعنوسیه. در ما نحنفی هم همینطور هستش. در ما نحنفی دقت کنید، اگر اصحاب ائمه به ظواهر کتاب عمل نمی کردن حتما به ما منعکس می شود. خب پس معلوم میشه مراد از این روایات تفسیر به رأی نهی از اتباع ظواهر نبود. اگر اتباع بود در شیوه اصحاب منعکس می شود و اثرگذار بود و اصحاب به ظواهر اخذ نمی کردن و اگرم اخذ نمی کردن به ما می رسید. پس یقین داریم که خوب دقت کنید، این تفسیر برای راده از سیره نبوده، چون سیره اصحاب ائمه عمل به ظواهر کتاب بوده، هم در زمان حضور و هم در عصر غیبت صغرا و هم در ازمنه نزدیک به عصر غیبت صغرا. با وجود این سیره خوب دقت کنید، حالا میگیم من فسر القرآن به رأیهی شامل عمل به ظواهر میشه، اطلاقش قبول کرد شامل بشه. اون سیره که دلیل لبی میشه مقید این اطلاع. ظاهرش اینه که من فسر القرآن برأیهی، چون تفسیر در مورد ظاهر میاد، چون ما یه احتمال رو همیشه داریم در ظهور، اون احتمال رو کنار میزنیم دیگه. در نصوص فقط تفسیر گفته نمیشه، حتی چون کلام یا نص یا ظاهر یا مجمل، اصلا مجمل تفسیر بر نمیداره، تفسیر فقط توی ظواهر معنا میده. مثلا فرض بفرمایید در سوره قرآن مثلا کلمه ابراهیم آمده، مفسر هیچ وقت راجع به ابراهیم توضیح نمیده، اسم پیغمبریه، اما وقتی سخن از ورع عصر میشه وارد بیان میشه. عصر اسم زمانه، اسم نماز عصر، یا اسم شیء دیگریه، یا اسم قطعی از زمانه، یا اسم خود زمانه. یعنی تفسیر برای خلاف ظاهر عمل میکنه؟ میدونم خود چی کار میکنه؟ من فسر القرآن برأیهی، تفسیر در ظواهر میاد.
یعنی یکی داره مثلا
به کلام
نسبت میده که معلوم
نیست، میدونم این ظاهر نیست. خب این که ظاهر نیست که تفسیر نشد که دیگه، در متشابه که مجمل باشه تفسیر نیست. مجمل اونی که مشخص نیست، معنا مقصود مشخص نیست. ظاهر من فسر القرآن برأیهی یعنی کسی قرآن رو بر اساس فهم و برداشت خودش عمل کنه، در مقابل کسی که چیه؟ کسی که تفسیر نمی کنه، بلکه تفسیر می کنه من فسر القرآن برأی المعصوم. خب این چون امام خیلی تاکید کرد یه چیزی باید مراد باشه دیگه از این من فسر قرآن برأیه، بهترین معنایی که برای من فسر قرآن برأیه میگیم یعنی بر اساس برداشت خودش، بر اساس فهم خودش. گفتیم احتمالش این اگه به ظواهر قرآن عمل نمی کردن چی کار می کردن؟ یک کاری باید می کردن. خب مثلا می رفتن راجع مثلا که مثلا کتب علیکم و سیام می پرسیدن. چند تا آیه ظاهر ما داریم که رفتن از معصوم سؤال کرده باشن که مراد این آیه رو بفرمایید. چیه؟ خب مثال بزنین چیه؟ ظهور داره یا نداره بالاخره؟ مجمله. وقت تفسیر در مجملاته؟ این مجملات من فسر القرآن برأیهی یعنی مجملات قرآن رو تفسیر کنه؟ مثلا الف لام میم مثلا اینجا تفسیر میاد.
حالا اینجا جایی هست قرآن برداشت واضح واضح نیست بعضی جاها.
بخیر ظهوری باید باشه. شما ناهز اینه که میگیم من فسر رو برأیهی ره جاییست که آیه ظهور نداره، ما منتها معنایی برای مجمل ذکر میکنیم. این میشه تفسیر برأی. پس این مفسرین قرآن که میگن تفسیر نوشتن، یعنی کار اینا بوده که مجملات قرآن رو معنا کردن. نست نه یه ظواهر داریم یه مجملات هم داریم. میدونم الان در تفسیر مجملات قرآن رو تفسیر میکنن یا ظواهر رو تفسیر میکنن؟ مجملات من این رو تفسیر میکنن.
یکی میگه قطعاً به ظاهراً به این مقاربای دفتر مجمع
خب
ولی این نظر سلیمان میکنه یه ظاهرن به این مبارک باید همی ظاهر ولی ظاهر نیست تفسیر به رأی میکنه
میدونم. شما فرض کردین که مرجع ضمیر اجمال داره، دو احتمال داره، مثلا به زید برگرده یا به هم. یه مفسر میاد میگه به زید برمیگرده، این واقعا مفسر این کار میکنه؟ نه، یعنی قرینه ای ذکر میکنه که از اجمال درش بیاره. نه، بارها گفتیم ظهور اهم از ظهور فعلی و تقدیریه. مثلا گفته که و اکرم تو من رأیت و زیدن و رأیت و امرن و اکرم تو هو. نمیدونیم به زید برمیگرده یا به امر برمیگرده. خب در اینجا ما یک قرینه ای رو ذکر میکنیم که دیگران اگر اون قرینه رو بدانن متوجه میشن که حتما به زید برمیگرده. این دیگه تفسیر نمیشه که بسیار خوب این رو میگیره. اما وقتی هم که ما ظواهر استفاده میکنیم اینا یه تفسیر هست یا نیست؟ میگیم مراد آیه این است. ما چون شما ناحتی چی میگی که تفسیر در مجملات میاد یا اهم؟ اگر اهم باش، اگر اهم باش این جواب دوم درسته. این سیره قطعیه رو داریم در اصحاب ائمه و عصر نزدیک به ائمه که اصحاب آقا به ظواهر کتاب عمل میکردن. ظواهر اطلاق یکی از افراد ظهوره، ولی قرآن پر از ظهور همه است، یعنی هر جمله ظهوره. میدونم، یعنی فرق نمیذاشتیم به احتمال فرق نبوده بین مثلا احکام و غیر احکام. بله، آیات ارث هست، آیات خدمت شما عرض کنم آیه قصاص هست، اینها از آیه حد هست. سه چهار مورد نمیشه. میدونم، یعنی شما چند تا رو میگین به این صورت؟ تمام احکام ارث تو ظواهر قرآن بوده. تمام کلن فرق هم احتمال فرق هم نمیدیم که بین مثلا آیات و احکام و سایر آیات فرقی باشه. درسته، منتها هر چی بوده میگم که اصحاب به ظواهر قرآن عمل میکردن، چه در بحث احکام چه در غیر احکام. میدونم، گفتیم که اگر عمل نمیکردن یک جایگزین داشته حتما. مثلا جایگزینش این بوده که آیات رو میبردن پیش امام، یا فرض بین اصلا به قرآن کاری نداشتن میذاشتنش کنار، یک جایگزین حتما داشته. خب این باید اگر در اصحاب باشه باید خیلی به ما برسه. اتفاقا اونایی که رسیده راجع به متشابهاته، یا اگر بیانهایی که از امام نقل شده چیه؟ عبارت از باطن قرآن، ربطی به ظواهر قرآن نداره. باز هم در حدی نیستش که بگیم اصحاب ائمه به روایات عمل نمی کردن. حالا بعد میگی می شدم. نه، یه اشاره هم میانم کنم خدمت شما عرض کنم. پس این طائفه سوم هم تمام نیست. حالا این طائفه اول و دوم و سوم را اگر یک کاسه بکنیم، در مقابلش روایات معارضش خیلی زیاده. یعنی طائفه اول و دوم و سوم از اون اشکالات رفعیت کنیم. این سه تا طائفه رو میذاریم کنار هم که گفتیم در حدود 120 حدیث میشه بر اساس جمع آوری مرحوم صاحب وسائل و صاحب مستدرک. اینا در حدود 120 روایت رو جمع کردن که گفتن این روایات نهی کرده از چی؟ از استنباط احکام شرعیه از ظواهر کتاب. فرض کنیم این همه اون اشکالات بذاریم کنار. خب خب ما روایات بسیاری داریم که این روایات مرجعیت ره قرار داده برای قرآن، که اگر این روایات رو هم بخواییم دستبندی کنیم به چهار دسته و چهار قسم تقسیم میشه. دسته اول، دسته اول روایاتی است که فقط امر کرده ما به تمسک به قرآن، عمل به قرآن، رجوع به قرآن و به این که ما باید دائما به قرآن مراجعه کنیم و به قرآن تمسک کنیم، یا حالا به صورت مطلق یا در نوشته یا در جای آمده که وقتی که اشتباه میشه، شبهه میشه، در وقتی که ظلمت جهل میشه و امثال اینها، باید از مردم رجوع کنن به قرآن. دسته دوم که باز روایات عدیده هستش، در باب گفته شروط باید عرضه بشه برای کتاب، یعنی شروط ضمن عقدی باید عرضه بشه برای کتاب. هر شرطی که مخالف کتاب مردوده، خب شرط مخالف نص کتاب یا مخالف ظاهر کتاب، نص خیلی کمه در کتاب، شاید هیچ آیه‌ای نباشه که درش ظهوری هست. روایات متعددی داریم که امام فرمودن شروط رو عرضه کنید بر کتاب، شروط ضمن عقد ره، هر شرطی که مخالف کتاب بود فخور مردود. دسته سوم روایاتی که این شاید از همه تعدادش بیشتر باشه، ائمه مرتب امر کردن که اخبار و روایاتی که از ما به شما میرسه این عرضه کنید بر کتاب، یعنی مرجعیت رو با کتاب قرار داده. اگر دیدین این روایاتی که از ما نقش شده بر خلاف کتاب، فضربو و علل جدار، دهن خیلی تندیه، یعنی بدونین که اون سخن ما نیست، اون سخن رو بزنید به دیوار. اگر مخالف کتاب نبود بهش اخذ کنید. امام فرمودن همه روایات و اخبار ما، این روایات بهش میگیم ضرب علل جدار، این روایات خیلی متعددیه که از ائمه مختلف رسیده که آقا روایات و اخباری که از ما به شما میرسه اینها را عرضه بدارید بر کتاب، اگر دیدید مخالف کتابه بذاریدش کنار. خب میگر روایات آیات نصوصش چقدره که ما بخواییم بر نصوص کتاب عرضه کنیم؟ من اصلا نمیدونم در کتاب آیه‌ای داریم که توش ظاهر نباشه همه از ابتدای آیه تا انتهاش نص باشه. شما وقتی میگین اکرم زیدن، زیدنش نصه، اکرامش نصه، اما خدمت شما عرض کنم که لااقل دو تا ظهور در اکرم زیدن هست، یکی ظهور هیئت در وجوب، یکی ظهور ماده در اطلاق. دقت کردین؟ و الا جمله شاد نشه اصلا درست کرد، خیلی کم میشه جمله درست کرد که 100% کلام همش نص باشه. ائمه فرمودن اخبار ما رو عرضه کنین بر کتاب. و بالاخره دسته چهارم اخبار استدلالیه است. این همه روایاتی داریم که ائمه خودشون استدلال میکردن به ظواهر کتاب. این استدلال به وضوح نشون میده که ظواهر خودش حجته. ائمه استدلال میکردن در واجبات، در محرمات، فهم از این استدلال چیه؟ که ظهور فی نفسه حجته، به ظواهر استدلال میکردن. پس اون روایات اگر تمام باشه که نبود، با این دسته چهار دسته از روایات ما تعارض میکنه، تعارض که کرد تساقط میکنه، تساقط که کرد میریم سراغ حجیت ظهور و سیر و عدم ثبوت رد و امضاء معصوم نسبت به این ظهورات. پس بنابراین اون طوائف ثلاث اگر تمام باشه معارضه داره با این طوائف اربعه‌ای که ازش میشه استفاده کرد که ظواهر کتاب حجته. چی فرمودید؟ قبل از چی؟
در حجت
و برای امضا به دست میاریم. فرض کردیم که این روایات معتبر نیست، نشد ولو لتعارض، وقتی که در یک سکوت زمانی هست، یعنی سکوت ائمه در تمام عصر تبلیغ، این مفید اطمینان و قطع میشه که ظواهر کتاب در نزد معصومین حجت بوده.
قبل از تعارض اصلا خود سند این دست روایات و کسرتشون،
این دست روایات اونا چون اکثرش که ضعیف بوده، ناحت این هم اکثرش ضعیف باشه، اما به لحاظ کسرت عدد این روایات بیشتر از اونه. خدمت شما عرض کنم که برفرض هم سند نشده باشه، میشه مثل اونا مضاف بر این که اخبار این، چون اخبار دسته سوم خیلی زیاده، لذا اینه که ما نمیتونیم به اون روایات اخذ کنیم و بگیم کتاب حجت، ظواهر کتاب حجت نیست. هازا تمام الکلام در مقام اول. خدمت شما عرض کنم که مقام ثانی مقامی است که گفته شده اصلا کتاب فاقد ظهوره. قبل از این که وارد در مقام ثانی بشم، یه جمله ای معترضه ای رو میخوام استدراک کنم. اون جمله معترضه اون مثالی بود که اون روز عرض کردم که تمام سخنان من دروغ است، از صدقش کذب لازم میاد و از کذبش صدق لازم میاد. اون مطلب رو که گفتم اون روز ناقص گفتم، این توی سوالم بعد از من سوال شد. دقت کنین این مثال، فقط میخوام مثال توضیح بدم. این فرض مسئله که پیش فرضش اون روز گفته نشد، مال جاییست که شخص سخنانی گفته که تمام سخنانش دروغ بوده. بعد از اینکه تمام سخنانش دروغ بوده، این جمله رو میگه که تمام سخنان من دروغ است. فرض کنید یک زید رو در روز سخنان دروغی رو گفته، 10 تا 100 تا سخن دروغ رو گفته، بعد در انتها میگه تمام سخنان امروز من دروغ است. سوال اینه که تمام سخنان امروز من دروغ است، صادق است یا کاذب؟ و فرض اینه که تمام سخنان امروز من دروغ است، شامل این سخنش هم میشه، همین سخنی که الان گفته. خب اگر این سخن صادق باشه، لازمه صدقش چیه؟ که این دروغ باشه. اگر این قضیه دروغ باشه، لازمه دروغش چیه؟ که این قضیه راست باشه. چون فرض کردیم غیر از این سخن همه سخنانش چی بوده؟ دروغ بوده. بعد از این که 100 تا دروغ گفته، گفته تمام سخنان امروز من دروغ است. اگر صادق باشه، لازمه صدقش کذب این قضیه است. اگر کاذب باشد، لازمه کذبش صدق این قضیه است. لذا این به یک تناقض می انجامه. نمی توانید بگید این سخن صادق است. این معضله ای بوده که مرحوم های صدر میخواست این معضله رو حلش کنه. صدقه دیگه، چون فرض کردیم که تمام سخنان قبلیش دروغ بوده، اگر این کاذب باشه، کذبش به اینه که این سخنش صادق باشه. اگر این سخنش صادق باشه، وقت اون میشه کاذب. پس لازمه صدق این گزاره کذب همین گزاره است، و لازمه کذب این گزاره صدق همین گزاره است. این جمله معترضه بود، اون مثالشون گفته بودم، خواستم اون روز ناقص گفتم، این رو توضیحش بدم. خب برگردیم به اصل بحث، از اعتر جمله معترضه بیایم بیرون. خدمتتون عرض کنم که مقام دوم مسلکی کسانیه که گفتن قرآن فاقد ظهوره. اینایی که گفتن فاقد ظهوره، دو نحوه از ظهور را انکار کردن. یعنی اینایی که قائل به اجمال کتاب شدن، دو دسته شدن، بعضی گفتن ذاتن مجمله، بعضی گفتن عرضن مجمله. فرق بین ذاتن و عرضن در بیان وجوهش خواهد آمد و فرقش چیه. اما کسانی که گفتن ذاتن مجمله به وجوهی را ذکر کردن که عمده این وجوه سه وجهه. وجه اول و دوم برای اجمال ذاتی قرآن از علمای اخباری است و وجه سوم از مرحوم آقای صدر. الوجه الاول برای اجمال ذاتی قرآن. خدمت رو عرض کنم، ادعا شده که تمام آیات قرآن و تمام قرآن به نحو اجمال و ابهام نازل شده. برای چی؟ برای ربط الامت بالامام، برای اینکه مردم دائما محتاج باشن به امام. چون اگر ظاهر بود مردم احساس استغنا و بی‌نیازی می‌کردند، دیگه امت نیازی در خودش نمی‌دید. یکی از اسبابی که خداوند عالم برای ربط امت به امام قرار داده ابهام بودن کلام خودشه، تا مردم برای فهم قرآن و برای عمل کردن به این قرآن رجوع کنن دائما به ائمه. اینا ادعای از علمای اخباری چین ادعای کردن که خداوند عالم این قرآن رو مجملن و مبهمن نازل کرده تا اینکه امت رجوع کنه به امام در فهم چی؟ در فهم این مجمل و این مبهم. مثل فرض به این کتاب کفایه رو در نظر بگیریم. خب اگه مرحوم صاحب کفایه روشن می نوشت دیگه شاگردا درسی می آمدن، اساتید درسشون تعطیل می شد، چون می رفتن می شستن توی زیر کرسی شروع کردن به مطالعه کردن کفایه. اما می تونیم بگیم شاید حکمتش این بوده که مبهم بنویسه تا تو هوای سرد و گرم بالاخره طلبه رو بلندش کنه بیاره پای درس. خب نظیر بخواییم تمثیل بکنیم، نظیر کفایه میشه. الا امت که دیگه سراغ ائمه نمی رفتن. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول ناتمامه، دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که خلاف وجدانه. این همه ظواهر در قرآن داریم، کجا اینها مجمله و مبهمه؟ اینه که دیگه نمیتونیم وجدان خودمون رو نفیش کنیم. قرآن پر از چیه؟ ظواهره، تازه تعدادش هم نصوصه، اما پر از ظواهر. کجا همش مبهم است و همش چیه؟ کتابیست که ما نمیفهمیم، وقتی میخونیم هیچی متوجه نمیشیم. پر از ظواهر. این اولا. ثانیا اشکال دوم اینه که برای ربط امت به امام حتی اگر ظواهرم باشه باز این ربط برقراره. چرا؟ چون اکثر احکام و تفاصیل احکام شرعی که در کتاب نیامده که. خب کسی که بخواد دین رو یاد بگیره، شریعت رو یاد بگیره، باید بره سراغ باسی برای تعلم شریعت و تعلم دین، بره سراغ امام. این کافیست در ربط امت به امام. دیگه لازم نیست که کتاب رو به حالت ابهام و اجمال برش گردانیم. دیروزم اشاره کردم که اکثر آیات قرآن ما چیه؟ اکثر آیات قرآن ما نسبت به اکثر احکام ما، احکام شرعی ما در قرآن نیست. یه مقدار بسیار اندکی در قرآن موجوده از شریعت. یعنی شاید 90 بالای 90 درصد، شاید با بالای عدد در حد 99 درصد از شریعت در قرآن ذکر نشده. 1 درصد 2 درصد از شریعت در قرآن آمده. خدمت شما عرض کنم که این وجه اول تمام نیست. وجه دومی که گفته شده وجهیست که این هم از علمای اخباریست. گفتن آقا صاحب این کتاب کیه؟ خداوند عالم. مخاطبین کیا هستن، مراجعین کیا هستن، عرف و مردم. خب چطور میشه هر سخنی متناسب با صاحب سخنه؟ چطور میشه صاحب سخنی به این عظمت سخنهای بسیار رفیع و عظیمی هم داره؟ وقت مردم عادیه، حتی علماء مردم، چطور میشه این سخنان رو بفهمن؟ بزنیم براتون مثالی ذکر کنم. علما رو در نظر بگیریم، از حکیمش گرفته، متکلمش گرفته، فقیهش گرفته، اصولیش گرفته، منطقیش گرفته، مفسرش بگیریم، اینا همه کتاب نوشتن. شما یکی از این علما سراغ دارین که کتابش دست مردم بدین اینا بفهمن، ولو تحصیل کرده مثلا در حد دکترا باشه، حتی در علوم انسانی باشه، مثلا رشته تاریخ، جامعه شناسی، روان شناسی، هر رشته، یکی از این کتاب علمایی گفتیم مثلا تفسیر رو بینا بده اینا میفهمن چی گفتن؟ اینا نمیفهمن. خب اینا با اینکه فاصله بین اینها کجا و علما از یک طرف، فاصله بین مردم و خدا از یک طرف دیگر، فاصله خیلی زیاده. اگر معقوله کسی با اون همه ارتفاع مقام سخنی بگه که ما انسانها با این پستی مقام بتونیم اون سخنها را اصلا فهم کنیم؟ آخه تناسبی باید باشه. مثل اینمونه که کفایه را شما در نظر بگیریم، مرحوم صاحب کفایه نه اینکه عمدن مشکل نوشته، مطالبش مشکله. یا کتاب آقای صدر رو در نظر بگیرین در علم اصول، اصلا کسی هست که این کتاب ها رو بفهمه؟ حتی طلبه هاش هم محل اشکاله. حتی بیم سراغ طلبه ها، کفایه رو که میفهمن، چند تا طلبه هستش که میتونه کفایه رو بفهمه درس نگرفته؟ باید بره مثلا چندین سال درس، همون کتاب درس بگیره تا بفهم. حالا فاصله یک طلبه با آخوند کجا؟ فاصله مردم با خداوند کجا؟
همین فاصله در مورد ائمه و خدا هم هست دیگه. فاصله اونا
باید بی‌نهایت، اون موقع چطور اونا می‌فهمن؟ بس ما عرض کنم فاصله ائمه تا خداوند بی‌نهایته، اما فاصله ائمه تا مردم بی‌نهایته. بالاخره اینطور نیست که یک وجب بالاتر باشه. درسته، اما خیلی فرق میکنه بی‌نهایت تا بی‌نهایت. بالاخره در یه حدی تونسته خودش سخنی به که اونها بفهمن. این فرمایش هم که درست نیست، این وجه هم. چرا؟ چون بحث ما در آیات الاحکامه، یعنی بحث ما در اخباریات نیست، در انشائیات. انشائیات قوامزی نداره که نماز بخون، روزه بگیر، حج برو، زکات بده، خمس بده، دروغ نگو، غیبت نکن، شور به خم نکن، اینا میشه همش احکام. احکام پیچیده نیست، اون پیچیدگی در اون حقایق و معانی است که به جمله خبریه بخواد ناسب بشه. مثلا بخواد از اون حقیقت ملکوت سخن بگه، از حقیقت این آدم سخن بگه، یا خداوند از حقیقت خودش سخن بگه، اینا خب خیلی پیچیده میشه. اما بحث ما در آیات الاحکامه که انشاءاته، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن، این چند تا کار رو هم نکن، تموم شد، این شریعت میشه همینا. اینا دیگه پیچیدگی نمیخواد که. بقیه از حجیت خارجه، چون بقیه از بحث حجیت اصلا خارجه. حجیت فقط در همین تکالیفه، این که خیلی ساده است. خدا میگه نماز بخون، روزه بگیر، زکات بده، زنا نکن، سرقت نکن، غیبت نکن، تموم شد. ها؟ خب بیدم حالا چند تا شبه هم اشکال نده، اما در اکثرش اینه که خیلی ساده است. مثل همین چیز ساده که من الان گفتم، خدا بگه ما نماز بخونید، افرادی که استطاعت مالی و بدنی دارن حج برن، کسانی که اضافه دارن قمص بدن و امثال زاله. بله؟ نه، فرض کردیم که اینا مطالب بسیطی، حالا کاری به ظهورات قبول کرده اون طرف، میگه چون اینا مطالب پیچیده ظهور نمیگن، بیان احکام یعنی دستور دادن که مشکل نیست که. وقتی میخواد از اون حقایق سخن بگه، مثل آدم کور بینایی میمونه، برای کور مادرزاد میخواد رنگ رو توضیح بده، نور رو توضیح بده، اصلا قابل توضیح نیست. خودش هم اگر چلتی که بکنه، بالاخره این کور مادرزاد حقیق نور رو نمیفهمه، رنگ رو نمیفهمه. این مطالب بره، امکان داره خداوند اگر راجع به حقیقت این عالم سخن بگه، حتی ائمه شاید چیه در حد فوق ائمه باشه این مسائل، لعل شاید نمیدانیم، اما در حد راجع به حقیقت خودش بخواد سخن بگه، احتمالا در فوق حد ائمه است. اما نه دستورات شما خود بیان کنه. عمده میمونه وجه سوم برای جلسه انشاءالله آینده، که مرحوم آقای صدر وجهی ذکر کرده برای اینکه ما در قرآن اصلا ظواهر نداریم. الحمدلله رب العالمین.